الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. این آیه همون طوری که ملاحظه فرمودید دو قسمت داشت. قسمت اول این که ایمان و عمل صالح باعث تأمین سعادت است و اگر ایمان نبود یا ایمان بود و عمل صالح نبود انسان از سعادت محروم است و در نتیجه انسان ها به چهار گروه تقسیم می شوند که بحثش گذشت. قسمت دوم جزای مؤمنین است که فرمود طوبی لهم و حسن مآب، برای اینها حیاتی است طیب و بازگشتنی خوب. قرآن کریم انسان را یک مسافری می‌داند که همه این مسافران به اصل خودشون برمی‌گردند و مآب و مرجع همه این مسافران خدای سبحان است، ولی برگشت بعضی ها شر است، برگشت بعضی ها خیر. اونگاه برای مؤمنین یک برگشت خیر قائل است و اون برگشت خیر را کنار طوبی ذکر می کند. طوبی چیست؟ اون باید بیان بشود. بنابراین اون چه که در این قسمت دوم مطرح است مشتمل بر دو امر است. یک امر این که مآب و مرجع حسن برای مؤمنین است، یک امر آن که اینها دارای طوبی اند. طوبی چیست؟ امر دوم بحث است. و چون مسئله طوبی از اهمیتی برخوردار است این را در قسمت دوم ذکر میکنیم، و اما مسئله مآب و حسن مآب که تقریبا روشنتر است اون را اول ملاحظه میفرمایید. قرآن کریم مآب و مرجع همگان را خدای سبحان میداند، منتها بعضی ها مآب خوب و بعضی مآب بد. در سوره مبارکه صاد چند جا به این مآب بر می‌خوریم. یکی در همین سوره صاد آیه 25 و همچنین آیه 40 و آیه 49 و آیه 55، این چند جا در سوره صاد سخن از مآب است. اول درباره داوود سلام الله علیه است. جریان داوود را که مطرح میکند میفرماید فغفرنا له ذلک و این لهو اندنا لزلفا و حسن مآب. اون پیش ما زلفا دارد. زلفا یعنی درجه. انسان اونچنون تربیت می شود که بالاترین درجه را از خدای سبحان مسئلت می کند، که همت، همت بلند است. انسان می کوشد که بهترین و بالاترین درجه را پیدا کند. این نظیر مسائل دنیایی نیست که انسان قناعت بورزد. مسائل معنوی هم انسان را تشویق می کنند به این که بالاترین و بهترین را از خدای سبحان طلب کند، و هم این که در این تحصیل بهترین حسادتی نیست و تزاحمی هم در کار نیست. در دعای کمیل به ما دستور دادن که از خدای سبحان مسئلت کنیم اقرب هم منکه منزلتن و اخص هم زلفتن لدیک. زلفه یعنی درجه، زلفه یعنی درجه. با خدای سبحان عرض میکنیم ما از پیش تو از همه مقرب تر باشیم، درجه ما به تو از درجات دیگران نزدیکتر باشد، ما جزء خواص بندگان تو باشیم. اخص هم زلفتن لدک به اقرب هم منزلتن نیک. این دید بلندی است که در ادعیه به ما آموختن که هرگز به کم قرائت نکنیم، راه برای رسیدن به عالی ترین رتبه باز است. در اینجا فرمود ما به داوود علیه السلام زلفا و حسن معاب دادیم. بعد از جریان داوود، جریان سلیمان علیه السلام را مطرح میکند. میفرماید به سلیمان هم معاب حسن دادیم برای اینکه و ان له لعندنا لزلفا و حسن معاب. این رو هم در پایان جریان سلیمان علیه السلام ذکر میکند. هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب و ان له عندنا لزلفا و حسن معاب. تعبیری که در باره داوود و در باره سلیمان علیه السلام دارد یکیست، منتها اولی در آیه 25 است، دومی در آیه 40. آنچه در باره داوود علیه السلام فرمود همون را در باره سلیمان دارد که ان له عندنا لزلفا و حسن معاب، هم در باره داوود هم در باره سلیمان علیه السلام. در باره متقین به طور جامع بعد از نام بردن عده‌ای از انبیا فرمود هازا ذکرون و ان للمتقین لحسن مآب، همین سوره صاد آیه 49، که این اختصاصی به یکی از اولیای الهی ندارد. هازا ذکرون و ان للمتقین لحسن مآب. در برابر این حسن معاب یک شر معابی هم هست برای طاغیان که اون را در همین سوره صاد آیه 55 می فرماید هازا و این لطاغین لشر معاب. پس انسان طاغی و متجاوز برگشتش بسیار بد است، مرجع و معاب بدی در پیش دارد و انسان متقی مرجع و معاب خوبی در پیش دارد. این راجع به حسن معاب. اما قسمت مهم که بحث در باره طوبی است که طوبی چیه. این طوبی صفت تفضیلی است برای یک موصوف محذوفی. این افعال تفضیل است: اطیبه طوبی، اقربه قربا. این توبا که افعل تفضیل است، مؤنث اطیب است. اطیب یعنی طیبتر و پاکیزتر، توبا هم به همین معناست. این توبا صفت موصوف محذوف است. او موصوفش آیا حیات است، یعنی لهم حیاتون توبا، یا معیشت است معیشتون توبا، یا عاقبت است عاقبتون توبا، یا شجره است شجرتون توبا و مانند آن. ولی هرچه هست لسانش از لسان آیاتی که می‌فرماید ما به مؤمن متقی حیات طیب میدهیم، لسانش بلندتر است و بازتر است. زیرا برای مؤمنین طیب را پیش بینی کرده است، وعده داد. برای این گروه طوبا را، طوبا چون افعل تفضیل است و مؤنث اطیب است، معنایی را در بر دارد که اون طیب اون معنا را ندارد. اگر از طیبات للطیبین مطرح است، معنایی که طوبی میفهماند طیب از طیبات للطیبین نمیفهماند، چون افعال تفضیل است. ما اگر طوبی و طیب را درست شناختیم، طیب را شناختیم، طوبی هم در همون ردیف شناخته می شود، منتها کامل تر. حیات طیب را قرآن کریم مخصوص مؤمنین با عمل صالح می داند. در یک بخش قرآن می فرماید شما اگر به ندای پیامبر الهی اجابت کنید، این ندا شما را زنده می کند. این را در سوره انفال فرمود که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یعنی مؤمنین، وقتی خدا و پیامبرش شما را به یک امری فرا خوندن، به اون امر اجابت کنید که اون شما را زنده می کند. آیه 24 سوره انفال، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اول سخن از خدا و پیغمبر است، بعد ضمیر را به فعل را مفرد میارد، نمی فهمد اذا دعوا، فهمد استجیبوا لله و للرسول، اما نفهمد اذا دعوا، فهمد اذا دعا، چون دعوت پیامبر جز دعوت خدا چیز دیگر نیست، همون سخن خدا را می رساند. دعوت رسول همون پیام مرسل است ولا غیر. اگر رسول ما ینطق عن الهوا، پیام مرسل را میرساند، دیگه دو چیز نیست، خواه در لسان آیه باشد، خواه به صورت حدیث و روایت و دستور. لذا اگر اول فرمود استجیبوا لله و للرسول، اون چه که خدا و پیامبر شما را میخواند، در هنگام تعبیر ضمیر را فعل را مفرد آورد، فرمود اذا دعاکم. این که فرمود اذا دعاکم، قیدش اینه که اذا دعاکم لما یحییکم، شما را زنده می کند. این حیات را قرآن کریم تبیین کرد، فرمود به این که حیاتی که ما در اثر استجابت مؤمنین با عمل صالح بنا میدیم، یه حیات طیب است. اون حیات طیب آیا در دنیاست یا در دنیا اون حیات طیب میسر نیست؟ آیا خدای سبحان زندگی مؤمنین را طیب می کند، یعنی زندگی موجود را و وضع موجود را تمیز و طیب می کند، یا نه به اینها زندگی طیب می دهد، یعنی احیای بدوی است؟ آیا تطییب و پاک کردن حیات موجود است یا یک احیای ابتدایی است؟ بنابراین اون چه که در سوره انفال فرمود وعده به اصل حیات است. اصل حیات را وعده داد، فرمود استجابت این ندا انسان را زنده می کند. و در سوره یاسین هم فرمود پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم کسانی را می ترساند و انذار می کند که دارای یک زنده حیاتی باشند، انسانهای زنده را می ترساند. اگر به حضرت فرمود یا ایها المدثر قم فانذر، بترسان، گرچه فرمود لتنذر بهی قوما لدا افراد لدود و لجوجو سرکش را بترسان، اما اونها را از عذاب میترسانی و نمیترسن افراد رقیق القلبن که میترسن، و الا افراد سرکش را تو میترسانی ولی اونها نمیترسن. لتنذر به قومن لدن، که این لد جمع علد است، علد یعنی انسان لدود لجوج بدکین، علد درخسام اینه، چون این فعل جمع افعله، لد جمع علده، علد درخسام انسان بدکینه. فرمود تو این انسانهای سرسخت و خشن را بترسان، ولی اینا نمیترسن. لینذر من کان حیا و یحق القول على الکافرین. حضرت انذار میکند، بیم میدهد، و اما اونی که میترسد یه انسان رقیق القلب، انسانی که دارای حیات باشد، زنده باشد، زنده است که میترسد و نمرده. لینذر من کان حیا. خب پس اونها که این ندا را اجابت کردن زندن، آیا اون زندگی همین زندگی سوری است یا به معنای دیگه مصداق دیگر است؟ در سوره نحل اینچنین فرمود: آیه 97 سوره نحل فرمود: من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبتا ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. فرمود هر کس دارای این دو شرط باشد، یکی حسن فاعلی که مؤمن باشد، یکی حسن فعلی عملش صالح باشد، یکی راجع به اعتقادات و اصول، یکی هم راجع به فروع، جان خوب و عمل صالح داشته باشد، من عمل صالحاً و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتاً طیبه، ما به او حیات طیب میدیم، او رو احیا میکنیم، یعنی قبلا این حیات نداشت، الان این حیات رو به اون میدهیم. نفرمود ما حیات او را پاکیزه میکنیم، ما این حیاتش رو تعمیر میکنیم، این زندگیش رو تعمیر میکنیم، نه، یه زندگی پاکیزه به اون میدهیم. فلنطیبن حیاتهو نیست که ما این حیاتش رو تطیب میکنیم، پاک میکنیم، بلکه به او حیات طیب میدهیم. چرا؟ چون این حیات دنیا قابل تطهیر نیست. چیکارش میکنیم؟ یعنی حیات دنیا رو تطهیر میکنیم یعنی چی؟ یعنی یک انسانی بی درد سر زندگی کند، بخورد و بیاشامد، این معنا؟ یا اصلا این دار دارم بالبلاء محفوفه، اینجا جای تطهیر و تطیب نیست، اینجا جای توبا و طیب نیست، دنیا همین است که هست. ما به کسی که آمنه و عمل صالحا توبا میدهیم یعنی دنیا خوب میدهیم. چرا دنیا را اونا که اهل این کارن یعنی مؤمنن با عمل صالحا وقتی دنیا را برامون تشریح میکنن میگن از دنیا جیفتون به طالبها کلاب، یه مرداریست که دنیا طلبان مانند کلابی هن که به جان هم میفتن، این یکی میگه مال من و یکی هم میگه مال من. بهترین مقام دنیا مقام خلافت که از تعمیر سلام الله علیه میفرمود اون خلافت با همه اون تراوتش به اندازی یک نعل وصل زده نیست، نه یک کفش، یک زل از یک نعل، یک فرد از نعل. کفش، کفش دو لنگ است دیگه، یک لنگش که قیمت خیلی کمتری داره، یک لنگ کفش پاره، این همونطور که ابن عباس فرمود قیمتی نداره. باید این خلافت بین اندازه نمیارزه. ما به مؤمنی که عمل صالح کرد حیات طیب میدیم یعنی چی؟ یعنی به اون مقام میدیم. او از همه مقام ها گریزان است، به اون مال میدیم، او از همه مالها گریزان است و اگرم مال داشته باشد نثار میکند. او که نثار میکند برای اینکه مال بهتری گیرش بیاد یا او منتظر چیز دیگر است؟ او روزه های مستحبی میگرد و دسترنج خود را به غیر میدهد و با اون آب خالص افطار میکند برای اینکه میوه گیرش بیاد؟ او دنبال یه همچه حیاتی که نان و علف بیشتر بشود اینه، یا حیات طیب اصولا در دنیا میسور نیست؟ این داری که بالبلاء محفوفه، این داری که مرحوم فیض رضوان الله در وافی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که فرمود که من دنیا را به منزله جیفه میدانم، هر وقت مزتر شدم یه چیزی ازش میگیرم، نه وقت مزتر شدم یه مقدار از حرامش میگیرم. او کسی هم گفت مبتلا به حرام نیست. اینی جعل تو دنیا به منزلت الجیفه ما اکلت منها الا مزترتو. این مضمون در اون حدیث هست با یه تفاوت مختصری. فرمود این دنیای بازرق و برق پیش من یه مرداریه، تا مستر نشم ازش نمیگیرم. خب این که در سوره نحل فرمود هر که عمل صالح داشته باشد ما بو حیات طیب میدیم، یعنی خانه وسیع میدیم، نان و آب فراوان میدیم، وسایل نقلی خوب میدیم، یعنی حیات طیب. این او که هرچه دارد از این میگذرد که او از جانش هم می گذرد. پس یه چیز دیگه است حیات طیب، این نیست که آدم زیاد داشته باشه و زیاد بخوره. حیات طیب این نیست که او یه فرش رنگینی به مانند اون داشته باشه. یه وقتی عمار یاسه در محضر است امیر سلام الله علیه تنفس سعدا یه صدای بلندی آهی کشید. حضرت فرمود برای چی آه کشیدی؟ اگر این آه برای آخرته که خب بسیار، اگر آه برای دنیاست من دنیا را تشریح کنم تا بفهمید دنیا جای آه نیست که اگه کسی نداشت آه بکشه. فرمود اما بهترین غذاهای دنیا عسل مصفاست و بهترین پوشاک دنیا پرنیان و ابریشم. اینا محصول دوتا کرمه، هم اون عسل را یک کرم تولید میکنه، هم این ابریشم و پرنیان را یک کرم تولید میکنه. تو برای این که به دسترنجی کرم نرسیدی آه میکشی؟ یعنی به داشتن تولیدات دوتا کرم میخوای افتخار کنی؟ برای چی آه کشتی؟ هر غذایی تهیه کنی بهترینش عسل، هر لباسی بپوشی بهترینش حریر، و اینا رو دوتا کرم تهیه کرده. یه امر سومی هم فرمود که اون دیگه جای نقل نیست، که اون بدتر از این دوتاست. همون بس برای چی آکشتی؟ اگه برای آخرته که خب جا داره. این دنیایی که کرما دارن این دنیا را اداره میکنن، پس این طیب نیست. اگر داریست که حدود اربعش رو بلا و آزمایش داره پر میکنه، دارون بلبلای محفوفه، و بهترین چیزش هم اونه که کرما بسازن، پس این حیات طیب نیست. مضافاً به این که اونا از خودشون حلال و پاکی دارن نثار میکنن برای اینکه به یک امر والا برسن. پس حیات طیب یا تو خوردن هاست، یا تو پوشیدن هاست، یا تو اون مسائل وهمی و خیالی است. اگه خوردن و پوشیدن باشد که همین است که حضرت فرمود، اگر مسائل وهمی و خیالی باشد که ریاست است، اونم که حضرت فرمود، اینم اول دنیا، اینم آخر دنیا. پس چیش طیبه؟ این که در سوره نحل فرمود فر نهیان نو حیاتن طیبتن، یعنی هر کس مؤمن شد، عمل صالح شد، به او دنیای وسیع میدیم. این را که در سوره زخرف فرمود که ما اگر خوف اون نبود که همه به طرف کفر برن، اینقدر به کفار ثروت دنیا میدادیم که اینها سقف خانهشون رو با تیره تب نوره درست کنن به جای تیره آهن. ول بیوتهم سقفن من فضتن و معارج علیها یظهرون، نردبان طلا بهشون میدادیم، ولی میترسیم به این که مردم نتوانن تحمل کنن، همه به طرف کفر رو بیارن. لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. اینقدر بهشون طلا و نقره میدادیم که خونهشون رو طلا بسازن، خونهشون رو با نقره بسازن، سقف خانهشون رو با نقره بسازن. پس دنیا به این نیست و این نمیتواند طیب باشه، میته نمیتواند طیب باشه. لذا در این کریمه نفرمود ما حیات اینها رو طیب میکنیم. این قابل تعمیر نیست، چاه قابل تطییب نیست. چگونه آدم کنیف رو تطهیر میکنه؟ چاه قابل تطهیر نیست. معلوم میشود طیب، حیات طیبه تو دنیا نیست و این یک احیای ابتدایی است، نه اینکه حیات اینها را طیب میکنیم. به اینها حیات طیب میدهیم، اگر او را کسی داشت میشود زنده و اگر نداشت مرده است. فلنحیینه حیاتا طیبتا، حیات عام که هیچ نگرانی در او نباشد، نه انسان به کسی تجاوز کند، نه به حق انسان در اونجا تجاوز بشود، چون اصلا تجاوز را در اونجا راهی نیست. لا لغو فیها ولا تعصیم، یه همچه موته نیست که نه انسان به حریم کسی تعدی می کند، نه دیگری به حق او تجاوز می کند و نه غم و غصه است. انسان اگر از بیرون آسیب نبینه، از درون هم آسیب نبینه، این زندگیش گواراست. آیا در دنیا ممکن است که انسان از درون به بیرون آسیب نبینه؟ یا دائما گرفتار این دو نگرانی است، از درون و از بیرون؟ هم از درون یه سلسله غم و اندوه، هم از بیرون امراض و اسقام و آسیب و درگیری ها و تزاحم. یک عالمی که از درون فشار، از بیرون فشار، این که طیب نیست. زندگی در این عالم که گوارا نیست. یک زندگی که نه از درون انسان رنج داشته باشد، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه از بیرون کسی با آدم آسیب برساند، لا لغو فی ولا تعصیم، این میشه حیات طیب. زندگی که هیچ آسیبی در او نباشد، نه از درون و نه از بیرون، او حیات طیب است. لذا در سوره نحل فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. پس حیات طیبه یه حیات ابتدایی است، نه تغییر صورت همین حیات. یه مطلب. و اون در نشأه دنیا نخواهد بود، یعنی این حیات ظاهری و محسوس نیست. ممکن است یک کسی در دنیا باشد و به حیات طیبه برسد، اما حیات طیبه نه یعنی حیات دنیا. همون بیانی که هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه در بسیار از خطب مضمونهایی دارد، یکی از اون مضمونها اینه که ابدان هم فعل عمل و قلوب هم فعل جنان، بدنهای اینها در کار دلشون تو بهشته، همکنون قلبشون تو بهشته. یه همچه آدمایی به اون درجه عالیه که رسیدن، اینها داره حیات طیبن، در اون مرحله عالیه غم و اندوهی ندارن. وگرنه حیات حیات دنیا نمیتواند حیات طیب باشد. اگر معنای حیات طیب روشن شد، طوبی هم روشن میشود، چون طوبی افعل تفضیل همین حیات طیب است. طوبی لهم یعنی حیات طیبه کامله، کاملترین و برترین حیات طیبه را خدای سبحان به اینها میدهد، طوبی لهم. و اصل میشود حیات طوبی. مصادیق این را روایات بیان کرده که مقدار از اون روایات در این تفسیر شریف نور الصغرین ملازم فرمایید، در جلد دوم صفحه 503 به 502 به بعد. این طوبی را به عنوان شجره طوبی معنا کردن. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم حدیث طویل فیه یقول دخلت الجنه، در جریان معراج از این بهشت به شجره طوبی حضرت سخنی نقل میکند که دخلت الجنه و ازن شجرتون لو ارسل تائرون فی اصلها ما دارها سبع مئامن، اگر یه پرنده از اصلش و از کنار ریشش به پای درخت حرکت کند، 700 سال هم پرواز کند نمیتواند بالای درخت بنشیند. لو ارسل طائرون فی اصلها ما دارها سبع مئام، یا نه قطرش به قدری زیاد است که اگر 700 سال هم بخواهد دور بزند نمیتواند محیط او را طی کند، نه طول او را. و لیس فی الجنت منزلون الا و فیها شجرون منها، در بعضی از نصوص غصن است یعنی شاخه، در اینجا شجر، درختی از این درخت است. فقلتو ما هازهی یا جبرئیل، فقال هازهی شجرتو طوبی، قال الله تعالی طوبی لهم و حسن ما، که در همون روایات معراج دارد که از همون میوه حضرت جبرئیل سلام الله علیه چیزی به من داد و من تناول کردم و صدیق کبری سلام الله علیه ها به دنیا آمده. در حدیث دوم اینه که طوبی شجرتون فی الجنه فی دار امیر المؤمنین علیه السلام، و لیس احد من شیعته الا و فی دارهی قسنون من اقسانی ها. ملاحظه فرمودید اونجا سخن از شجر بود، اینجا سخن از شاخه است. و ورقتون من اوراقها که تستزل و تحتها امتون، و ورقتون من اوراقها تستزل و تحتها امتون من الامم، یک امت میتوانن زیر یک برگش بشه، زیر سایه به برگ قرار بگیرن. هر امتی زیر سایه یک برگ از این شجره طوبی قرار میگیرن. حدیث بعد همون جریان هست صدیق کبری علیه السلام است که وقتی به حضرت اعتراض شده است که شما چرا اینقدر به صدیق کبری علیه السلام اظهار عاطفه می کنید، حضرت در جواب فرمود دخلت الجنه فادنانی جبرئیل من شجره طوبی و ناورنی من ثمارها فاکلته فحول الله ذلک ما ان فی زهری فلما هبت الى الارض. جریان تولد صدیقه کبرا علیها السلام مطرح شد. در حدیث بعد این است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما دخلت الجنه رأیت فی الجنه شجره طوبی اصلها فی دار علی علیه السلام و ما فی الجنه قصر ولا منزل الا و فیها فطر منها، یعنی یه قطعه از اوست. اعلاها اصفات هلل من سندس و استبرق یکول للعبد المؤمن الف الف صفت فی کل صفت او صفت مئت الف هله ما فیها هلتون تشبه الاخرى علا الوان مختلفه بهوه سیاه و اهل الجنه و وسطها ظل ممدود ارض الجنه که ارض السماء و الارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله یسیر الراکبو فی ذلک الظل مسیرت معتی آمن فلا یقطعه و ذلک قوله تعالی و ظل ممدود. این اعلایو و اسفلها ثمار اهل الجنه و طعامهم متزللون فی بیوتهم. این چنین نیست که اینها برای خوردن نیاز داشته باشند به رفتن و از میوه درخت کندن. یکونو فی القضیب منها، قضیب یعنی شاخه، مئتو لون من الفاکهه مما رأیتون فی دار دنیا و مما لم تروهو و ما سمعتم بهی و ما لم تسمعو مثلها. از اونایی که دیدید یا ندیدید، از اونایی که نامشون شنیدید یا نشنیدید. و کلما یجتنا منها شیئون انبتت مکانها اخرى. این طور نیست که تمام بشود، یه چیزی که از یه شاخه کنده شد فورا جاش میروید. این همان است که در قرآن فرمود لا مقطوعتون ولا ممنوعه. و یجری نهرون فی اصل تلک شجره ینفجر منه الانهار الاربعه. انهار اربعه که در این سوره مبارکی به نام حضرت است، نهرون من ماء غیر آسن و نهرون آسن یعنی متغیر، مثل آب دنیا نیست که اگر یه چند روزی بمونه آسن میشه، متغیر میشه. اصنه یعنی تغیره، بدبو میشه. اونجا هرچه هم این آب بمانه متغیر نخواهد شد. و نهر من لبن لم یتغیر طعمه و نهر من خمر لذت لشاربین و نهر من عسل مصفا. روایت بعد هم باز درباره همین شجره طوبی است. طوبی شجرتون فی الجنه اصلها فی دار نبی. لطیفه که در باب همین شجره طوبی است اینه که از حضرت سوال میکنن که شما گاهی میفرمایید شجره طوبی اصلش در خانه من است، گاهی میفرمایید اصلش در خانه علی علیه السلام است، این رو چی رو توجیه میکنی؟ حالا اون هم میاد اون روایت. حدیث بعدی که نقل میکند از امام رضا علیه السلام از آبایش عن الحسین ابن علی علیه السلام نقل میکند قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا علی انت المظلوم بعدی و انت صاحب شجرت طوبی فی الجنه اصلها فی دارک و اقصانها فی دار شیعتک و محبیک. تا اینکه حدیث دیگری که حضرت در احتجاجاتش به اون استدلال کرده، فرمود مگر نه آن است که پیامبر به من فرمود ان طوبی شجرتون فی الجنه اصلها فی دار علیین لیس من مؤمنین الا فی دارهی قسط من اقصانها؟ مگر این بیان را حضرت رسول خدا درباره غیر من فرمود؟ این رو در باب احتجاجات داره. اون روایتی که از حضرت سوال میکنن تو جوامع روایی ما هست، اینجا هم باید باشد، که وقتی از حضرت سوال میکنن اون اینه که موسی بن جعفر عن ابیه عن آباه علیهم السلام قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن طوبی، که طوبی چیست؟ قال حضرت فرمود شجرتون اصلها فی داری و فرعها علی اهل الجنه ثم سئل عنها مرتن اخرى، بار دیگر سؤال شد که طوبی چیست؟ فرمود اصلش فی دار علی علیه السلام است و فروعاتش در خانه های دیگر مؤمنین. فقیل له فی ذلک، که شما گاهی می فرمایید اصلش در خانه من است و فروعش در خانه دیگران، گاهی می فرمایید اصلش در خانه علی علیه السلام است و شاخهاش در خانه دیگران. عمده این جواب است. فقال ان داری و دار علی علیه السلام فی الجنته به مکان واحد. این چجور قابل تطبیق است؟ هر مؤمنی بهشتی دارد که بهشت او عرضش یعنی وسعتش که عرض سماع بر عرض. سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضوها که عرض سماع بر و داری به دار علیین به مکان واحد. اون که در دنیا به منزله نفس حضرت است بر اساس آیه مباهله و انفسنا یعنی جان حضرت است، در آخرت هم جای اینها یکیست، داری و دار علیین واحد. در مسئله عدل فرمود کفی و کف و علیین فی العدل سوا، دست من و دست علی علیه السلام در اجرای عدالت یکسان است. پس جانشون یکی، کفشون یکی، جایشون هم یکی. طوبی لهم و حسن ما مکان واحد، داری به دار و علیین فی الجنه به مکان واحد. روایات دیگری هم در زمینه طوبی هست که اون روایات را ملاحظه می فرمایید، منتها فی العدل سوا، یعنی دست من و دست علی در اجرای عدل یکیست. کفی و کف و علیین فی العدل سوا. روایات دیگری در همین زمینه هست که طوبی را تفسیر میکند کیها بهره دارن کیها بهره ندارن، که در این چند صفحه ملاحظه فرمایید. در سوره مبارک ابراهیم که میفرماید مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی الزمان، اون هم نمونه شجر طوبی است. یعنی برای مؤمن ایمان او و عمل صالح او شجره طوبی است. کسی که خودش شجره طوبی است، یعنی حقیقت او مثل یک درختی است که اصلش ثابت باشد و فرعش در آسمان باشد و همواره میوه میدهد، توتی اکلها کل هینن به اذن ربها، این انسان که آمنه و عمل صالحا و مثل یک همچه شجره است، دارای شجره طوبی هم خواهد بود. والحمدلله رب العالمین. گویاون عازم جبهن بخواست خدا تا پایان فاطمیه، یعنی روز شنبه، اون شنبه نه این شنبه، 15 روز تقریبا تعطیل است، روز یک شنبه 16 جمادی الاولی بخواست خدا بس. والحمدلله رب العالمین.